به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام محضر همه شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. باز هم با یک قسمت دیگه از قیصریه مهمان شما عزیزان هستم تا با نگاهی جامعه شناختی مسائل و پدیده‌های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30036 37 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازه. آرمان تیم قیصریه جامعه پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایداره. با ما همراه باشید. خب، هوم بیسد بیزینس یا HBB به معنای مشاغل خانگی یا کسب و کار خانگی کوچکه که دفتر همون خانه صاحب کسب و کار هست و علاوه بر موقعیت مکانی، مشاغل خانگی معمولاً با داشتن تعداد بسیار کمی از فعالان عرصه کسب و کار که عموماً اعضای یک خانواده هستند تعریف میشه. در سال 1978 برای اولین بار اصطلاح کسب و کار خانگی مطرح میشه، البته برخلاف اصطلاح قبلی خودش که با مفهوم صنعت خانه یا صنعت کلبه مطرح میشد ظاهر شد و توسط ماریون بهر این برای اولین بار مطرح شد. یک مبتکری که اومد مطالعه‌ای رو انجام داد برای اینکه ببینه زنان در سراسر آمریکا چه مشاغلی رو انجام میدن. برای همین منظور یکی از برنامه‌های قیصریه رو با موضوع کسب و کار خانگی و بازار اختصاص دادیم و برای این موضوع جذاب و مهم که کمتر بهش پرداخته شده مهمان ارجمندی رو به قیصریه دعوت کردیم که حاصل پژوهش‌های ایشون میتونه رهنما و رهگشای خیلی از پرسش‌های قیصریه از منظر و مرعای جامعه شناسی بازار باشه. در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه جلالی، جامعه شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستیم. سرکار خانم دکتر جلالی، به قیصریه خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم. منم خدمت شما و دوستانتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم که دعوت تیم قیصریه رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خانم دکتر، من یک مقدمه ابتدایی رو خدمتون عرض کردم، هم محضر سرکارالی و هم محضر شنوندگان، اما میخوایم که از زبان شمایی که رساله دکتری شما اصلا رو همین موضوع بوده در دانشگاه شهید بهشتی، کسب و کارهای خانگی، یه قدری صحبت بکنیم و قطعا شما استاد ما هستید در این زمینه و اگر من یه وقتی اول عرایزم در خصوص تعریف کسب و کارهای خانگی صحبتی کردم، صرفا خواستم که شاگردی خودم رو به شما و شنوندگان عزیز اثبات بکنم. بفرمایید کسب و کار خانگی از منظر علمی از زبان خانم دکتر جلالی چیست؟
ببینید، کسب و کار خانگی یه فعالیت مستمره تو تولید کالا و خدمات به منظور کسب درآمد که همونطور که شما همش اشاره کردید در محل سکونت افراد انجام میشه، یعنی دفتر کار یا حتی کارگاه تولیدی محصول همون خانه است. و خب بالاخره اقداماتی که مربوط به اون کسب و کار هست از خونه انجام میشه.
درست. حالا ما توی این کسب و کارها انواع هم قطعا داریم دیگه.
درست.
این انواع کسب و کارهای خانگی چه چیزهایی هستن؟
خیلی بحث خوبیه از این نظر که وقتی برای اولین بار در مورد کسب و کارهای خانگی صحبت میکنین، آدم ها تصور میکنن، یه تصورات کلیشه‌ای وجود داره و اونها رو تصور میکنن، فکر میکنن کسب و کار خانگی کسب و کاری که شما تونتون آشپزی میکنین یا شیرینی‌پزی میکنین، بعد کالاتون یا محصولی که تولید کردین رو میفروشین، که این غلط نیست، اما تصور جامعی از این مفهوم نیست. ببینید سازمان جهانی کار ILO میاد 4 تا دسته‌بندی در مورد کسب و کارهای خانگی ارائه میده که به نظرم کامل نیست اما میتونه دسته‌بندی جالبی باشه. میگه یه بخشی از کسب و کارهای خانگی برمیگردن به تولید صنایع دستی، فرش، گلیم، هر چیزی که مربوط به صنایع دستیه. یه بخششون برمیگردن به تولید و فروش مواد غذایی. درست. یه بخششون برمیگردن به کسب و کارها یا مشاغلی که صنعتی ان، یعنی یه بخشی از اقداماتی که در صنعت داره اتفاق میفته از خانه انجام میشه. یه بخش دیگه از کسب و کارها که به نظر من میتونه جزء مشاغل آینده باشه و میتونه جزء ترندهای جهانی بازار کار باشه، کسب و کارهای خانگی هستش که مربوط به تکنولوژی اطلاعاته.
بله.
شما دارین از خانه کاری میکنین تو فضای اطلاعات، تو فضای اینترنت و این هم جزء کسب و کارهای خانگی هستش. دسته‌بندی جامع‌تری حالا یا کلی‌تری که وجود داره، میگه اصلا کسب و کارهای خانگی رو میشه به 2 بخش تقسیم کرد: مشاغل جدید که مربوط به ICT هن، فرد با استفاده از فناوری‌های نوین داره انجامشون میده، یا کسب و کارهایی که سنتی هن، توزیع مشاغل سنتی هن، از خونه داشته قبلا هم انجام می شده، کالا یا خدمت داشته تولید می شده، اما این فناوری های نوین دارن کمک می کنن به بازاریابیش، به فروشش، به مشاوره های مالی یا مشاوره های کاری که اینها احتیاج دارن و غنی تر می کنه کارشون رو.
درسته، بسیار هم سپاسگزارم از پاسخ بسیار خوب شما. سابقه کسب و کارهای خانگی و تاریخچه این کسب و کارها چیه خانم دکتر؟
ببینید کسب و کارهای خانگی به ویژه در ایران که حالا خب خودمون همه تجربه زیستش رو داریم، نمونه‌هاش رو هم دیدیم، خب یه تاریخچه طولانی داره. ما همیشه در طول تاریخ دیدیم مثلا بافت قالی، گلیم یا نساج سنتی در ایران وجود داشته، انجام می‌شد در اقصا نقاط این کشور و جزو کسب و کارهای خانگی بوده، مردم ازش پول درمی‌آوردن، به صورت مستمر بهش می‌پرداختن، چیزی که در ایران بوده. اما خب از سال 1389 به این ور توجهی که به این کسب و کارها شده به نظرم توجه ویژه تری هستش. دیگه قانون سامانده و حمایت از مشاغل خانگی تصویب شده بر اساس یا به استناد اصول 28.43 قانون اساسی، اومدن یک سند چشم‌انداز 20 ساله برای مشاغل خانگی رو هم طراحی کردن، یعنی دیگه سیاست‌گذار و نهادهای دولتی به صورت رسمی اومدن از این کسب و کارها دارن حمایت میکنن.
درست، بسیار هم عالی. خانم دکتر، عموماً این کسب و کارها در ایران در چه حوزه‌ای هستن؟
ببینید اول عرضم گفتم که کسب و کارهای خانگی یا در عرصه تولیدن یا در عرصه خدمه یا در عرصه خدمت ارائه میدن. یه جای دیگه هم اشاره کردم به کسب و کارهایی که با استفاده از فناوری‌های نوین انجام میشن. حالا با توجه به شناختی که من از بازار اینها دارم، از کاری که دارن انجام میدن، به نظرم بیشتر کسب و کارهای خانگی ما کسب و کارهایی هستن که در حوزه تولید مشغولن، تولید صنایع دستی، پوشاک، مواد خوراکی، هرچند از فناوری‌های نوین هم دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن بازاریابی کنن، مشاوره‌های شغلی بگیرن و عرضه محصولاتشون رو بهتر انجام بدن.
بله. خب اگر اجازه بفرمایید یک وقفه کوتاهی داشته باشیم و با قیصریه در خدمت شما باشیم. خب بسیار متشکرم از اینکه قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت شما هستیم با موضوع کسب و کارهای خانگی در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه جلالی، جامعه شناس و استاد دانشگاه هستیم. موضوع بسیار موضوع مهمی هست. در حوزه جامعه شناسی بازار کمتر بهش پرداخته شده و اینکه رادیو اقتصاد داره به این قضیه از طریق برنامه قیصریه میپردازه، چند نظر و هدف داری. یک هدف این هستش که مسئولین محترم از راهکارهایی که در گفتگوی بنده با میهمان محترم برنامه شکل میگیره و بیرون میاد استفاده بکنه، و یک راهکار هم در خدمت مخاطبان ارجمند قرار میگیره که اونها هم بتوانن توانمندی های خودشون رو در عرصه کسب و کارهای خانگی مورد محک قرار بدن. خانم دکتر جلالی، چه چیزی باعث میشه افراد به کسب و کارهای خانگی اصلا تمایل پیدا بکنن؟ من خودم به شخصه هیچ وقت به این قضیه فکر نکرده بودم. اولا اومدم به مهارت‌های خودم نگاه کردم که آیا میتوانم مهارتی داشته باشم که محصول یا خدماتی رو از منزل ارائه بدم و مشتری براش پیدا کنم. بعد گفتم که خب قطعا اینطور نمیتونم کار بکنم. رفتم یه مقداری نگاه کردم به سابقه مشاغل خانگی و اینکه این پیشینه مشاغل خانگی در جهان به چه شکلی بوده. من متوجه شدم در سال 2013 8 میلیون نفر یک کسب و کار آنلاین خانگی توی انگلیس داشتند، در آمریکا چه آمار قابل توجهی داشته، و هیچ وقت فکرش نمی کردم که آقای استیو جابز و استیو وزنیاک از گاراژ استیو جابز بیان و شرکت اپل رو راه اندازی کنن. و برای من عجیب ترین بود که جف بزوس، یکی از ثروتمندترین یا شاید هم ثروتمندترین مرد جهان، آمازون رو در منزل خودش آغاز کرد. و بعد به خودم یک نهیبی زدم و گفتم که از کجا به کجا من رسیدم که نسبت مشاغل خانگی دارم تشکیک میکنم و تردید میکنم. اومدم و خانم دکتر یک اقدامی رو انجام دادم. یک کاغذی برداشتم، مهارت‌های خودم رو نوشتم، دیدم خب مثلا یه چیزایی خطاطی مثلا یاد گرفته بودیم، یه چیزایی مثلا نقاشی، یه وقتایی مثلا من میتونم از منزل آموزش آنلاین در حوزه مثلا مدیریت کسب و کار بدم یا در حوزه های علوم اجتماعی کار بکنم. و اتفاقا وقتی به سمتش رفتم دیدم که در دنیای مجازی سرچش کردم، دیدم چه رقبایی حضور دارن و من از این قافله عقب ماندم و جا ماندم. و گفتم که چه خوب میشه که در کنار دانشگاهی که من میرم، در کنار مشاورهایی که برای کارخانجات مختلف دارم، اصلا خود من بیام یک کسب و کار خانگی را بندازم، یا این اصطلاح HBB یا هوم بیست بیزینس رو برای خودم طراحی بکنم و به فعلیت برسونم. مخاطبان ارجمند قیصریه این برنامه رو خوب گوش بکنن، چرا که نظرات خانم دکتر جلالی شاید نقطه عطفی در زندگی همه ما باشه. در خدمت شما هستم خانم دکتر، بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون به خاطر مثال های خوبی که زدین.
خواهش میکنم.
اون ابتدای بحث که من انواع کسب و کارها رو گفتم، واقعا قصدم همین بود که نگاهی کلیشه به این کسب و کارها نداشته باشه. فکر نکنیم چون ما نمیتونیم کالایی رو تولید بکنیم، بنابراین نمیتونیم کسب و کار خانگی داشته باشیم. خیلی از خدماتی که ما میتونیم ارائه بدیم میتونه در زمره کسب و کارهای خانگی به شمار بیاد. همونطوری که گفتین، شما میتونید خیلی از آموزش هایی که توش مهارت دارین و میتونید در دانشگاه بدین، در کلاس های حضوری بدین، به صورت آنلاین ارائه بکنین و یک کسب و کار خانگی رو راه اندازی بکنین. من خیلی خوشحالم بخاطر مثال هایی که زدین.
شاگردی کردیم.
سلامت باشین. استارتاپ های مهمی در ایران وجود دارن که حالا من نمیگم از خانه شروع شدن، اما دارن به کسب و کارهایی که در خانه انجام میشن اتفاقا خدمات میدن و اونها خودشون کسب و کارهای خیلی مهمی شدن.
عجب، یعنی یک واسطه برای شروع کسب و کار خانگی.
حالا نمیتونم مثال بزنم قاعدتا، اما خب این کسب و کارها یا این استارتاپ ها اومدن یه بخشی از بازار یا یک کسب و کارهای خانگی رو انجام دادن، کسب و کارهای خانگی رو به بازار وصل کردن و تونستن یه تحولی توی اون هیته ایجاد بکنن. برای من کسب و کارهای خانگی خیلی کسب و کارهای پرظرفیتی هستن. اما وقتی شما وارد این هیته میشین، در گام اول با آدم‌ها، سیاستگزارها، متخصصین که صحبت می‌کنین، با نقطه نظرات متفاوتی روبرو هستین. بعضیا نگاه مثبتی به این قضیه دارن و بعضیا نگاه خیلی منفی دارن. این حالا ما اینجا با هم صحبت می‌کنیم، اتفاقا شما مثال‌های خیلی خوبی دیدین. اما خب خیلی هم هستن که معتقدن کسب و کارها کسب و کارهای اقشار ضعیفن، اقشاری که نمیتونن کاری خارج از خونه داشته باشن. بله، یعنی مثلا فکر میکنم شاید یکی از اولین گام‌هایی که ما باید برداریم اینه که واقعا بدونیم که کسب و کارهای خانگی هم مثل هر کسب و کار دیگه‌ای
شکل‌های دیگه رو با تغییر داد.
بله، هم بعد نگاه رو تغییر داد. آقای دکتر بعد بپذیریم یه سری کسب و کار خانگی کسب و کار ضعیفین، همونطوری که من ممکنه مغازه‌دار باشم مغازم ضعیف باشه، استاد دانشگاه باشم استاد دانشگاه خوبی نباشم.
بله.
این نگاه وجود داره. بنابراین باید نگاه به نظرم تغییر بکنه. ببینید آقایون خیلی دوست ندارن بهشون بگین شما کسب و کار خانگی داریم، درسته؟
بله بله دقیقاً.
برای اینکه ما خب حالا اتفاقا تحقیقات مختلف تو این عرصه نشون میده که خب مردها دوستن خارج از خانه کار بکنن و به نظر برسه که توی بازار
عرق جبین
بله
در چهره اونها نمایان باشه از طریق اینکه بیرون کار میکنه.
بله، ببین شما ممکنه یک طراح سایت باشین.
بله.
همون کاری که در خانه میتونین انجام بدین تو دفتر کارتون بیرون از خونه هم میتونین انجام بدین، هیچ فرقی نمیکنه. اما برای آقایون تو گام اولی خیلی شاید جذاب نباشه، اما من فکر میکنم این نگاه به شدت داره تغییر میکنه خوشبختن.
بله. و خانم تو یه نقدی هم که عموما من چنیدم برخی از مسئولین سابق میکردن، حالا نمیدونم الان هم همین ایده رو دارن یا ندارن، این که اصلا کسب و کار خانگی به سمت اقتصاد مولد هم حرکت نمی کنه.
بله، این
در صورتی وجود. که این تصور اشتباهی باید باشه.
به نشانه هایی وجود داره که تصور درسته نیست. حالا در ادامه با درموندش بیشتر صحبت میکنم.
بله، بفرمایید.
آقای دکتر، کسب و کارهای خانگی یه نقد دیگه که بهشون وجود داره، ببینید اینا کسب و کارهای کوچیکی ان.
بله.
میتونن کسب و کارهای غیر رسمی باشن، دیده نمیشن، نامرئی ان. ممکنه مثلا حتی کسب و کارهایی باشن که افراد توش دارن استثمار میشن، حقوق کمی بهشون داده میشه. همه اینها نکاتیه که وجود داره، دغدغه آدم هاست، آدم هایی که منتقدن میگن و اتفاقا چیز اشتباهی هم نیست. گاهی وقتا میگن این کسب و کارها میتونن به محیط زیست صدمه بزنن. اینا نکات درستی، اما مجموعه تحقیقاتی که دنیا انجام شده تو کشورهای پیشرفته و در حال توسعه انجام شده به ما میگه که کسب و کارهای خانگی هم منافع اقتصادی دارن، هم منافع اجتماعی دارن، هم اتفاقا منافع فیزیکی محیطی دارن.
بله.
من که یک کسب و کار خانگی کوچیک دارم توی محیطی توی شهرکی، اتفاقا برام جذابتری که اون شهرک فضای زنده تری داشته باشه، پویاتر باشه، کمک میکنم به این ماجرا. یعنی اینا چیزایی هست که در بررسی‌های مختلف اثبات شده که چنین چیزی وجود داره. خب یه نگاه مثبتی هم وجود داره که خب حالا من خودم جز کسایی هستم که به اون نگاه منفیه همیشه توجه داشتم و نگاه مثبت رو بیشتر قبول دارم.
بله.
ببینید کسب و کارهای خانگی همونطور که شما تو مثالهاتون هم داشتین، یه محلین برای فعالیت‌های کارآفرینانه، یه شروع فعالیت کارآفرینانه. ببین برای اینکه هزینه‌ای که برای شروع کسب و کار در خانه است شما پرداخت می‌کنی میدی خیلی کمه.
بله.
شما فکر کنید می‌خواید آقای دکتر مسعودیان می‌خواد چند تا آموزش آنلاین ارائه بده تو حوزه کسب و کار.
بله.
اگه شما یه دفتری بگیرین یه جایی بگین، خب خیلی هزینه زیادی باید بکنین، اما خونه‌تون رو یه مقدار تجهیز می‌کنین، از اتاقتون شروع می‌کنین به آموزش دادن. بنابراین یا اگه من بخوام مثلا یه محصول رو تولید بکنم، اگه بخوام از همون گام اول کارگاه بگیرم، خب خیلی هزینه ها میبرم بالا، اما کسب و کار خانگی هزینه کارگاه رو از شما میگیره.
خانم تو من این وسطش پرانتز رو باز بکنم، ما تقریبا دو برنامه هم در فصل اول هم در فصل دوم قیصری پیرامون کارآفرینی و بازار اختصاص دادیم که یکی از برنامه ها جناب دکتر امیر مسعود امیر مظاهری بودن، یکی از برنامه ها هم جناب دکتر حبیب جباری بودن که در خصوص این مقوله مهم پرداختن و اتفاقا اونجا کسب و کارهای خانگی رو بولد کردن و پررنگ کردن و در موردش، ولی خب صحبت نشد و ما گذاشتیم برای یک روزی که یک متخصصی همچون سرکارالی رو بیابیم تا در موردش صحبت کنیم. بله میفرمایید.
یه نکته دیگه که وجود داره، ببینید کسب و کارهای خانگی به ما این امکان رو میدن که با هزینه های کمتری زنان رو توانمند بکنیم. ما با هم تعارف نداریم، ممکنه خب خیلی دوست هم نداشته باشیم بگیم، اما عموما از زنان سهم زیادی از بازار کار ندارن و شبکه های کاری خوبی هم ندارن، خیلی فرصت های کاری رو نمیبینن و یه سری مسئولیت های خانگی هم دارن که بهشون فرصت رو نمیده که از خانه خارج شن. اما یه کسب و کار خانگی به من خانومی که بچه هم دارم اجازه این رو میده که در خانه محصول رو تولید کنم، عکاسی بکنم و عرضه بکنم، در شبکه های اجتماعی و فروش رو هم انجام بدم. بنابراین میتونه خیلی تأثیر مهمی در توانمندسازی داشته باشه. یه نقش دیگه این هست که باعث میشه برای آدم ها جذاب بشه این حوزه، این هستش که میتونه از سرمایه های انسانی و مالی و فیزیکی خانوادهشون استفاده بکنن.
بله.
یعنی حداقل در شروع کار خیلی از کسب و کارهای خانگی یکی از اعضای خانواده مثلا داشته کمک میکرده بدون که هزینه بگیره.
دقیقا.
یعنی هزینه های شما رو پایین آوردن. شما میدونید برای شروع کسب و کار یا استارتاپ شما اگه از اول هزینه خیلی بالایی بکنین ممکنه بعد یه مدت خب عقب بکشین دیگه.
بله دقیقا. خانم تو من الان فرمودید برای اینکه اهالی منزل به عنوان پرسنل یا منابع انسانی، حتی سرمایه های انسانی یک کسب و کار خانگی قلمداد میشن، یهو یاد این آشپزخانه های خانگی افتادم.
بله.
یعنی شینی پزی های خانگی افتادم که چقدر فعالن و چقدر موفق بودن. این آشپزخانه های خانگی انقدر شکل گرفته، من زیر پل سید خندان و تو تهران یا چند تا از مکانهایی که پرتجمع هست و پرترافیکه به لحاظ ایستگاه های تاکسی اینها دیدم میان و مثلا عقب یک ماشینی میزنن آقا طبخ شده توسط یک خانواده.
بله.
یعنی اینکه ما حواسمون بوده، بهداشتش رو رعایت کردیم، خدا پیغمبریش رو رعایت کردیم و و و موارد این شکلی و اتفاقا قیمت بسیار مناسبی رو هم عرض میکنن و رانندگان محترم تاکسی یا افراد دیگری که فعالیت میکنن میان از اینها تهیه میکنن و اقتصاد رو چرخشون میچرخونن و این برای من خیلی جالب بود که شاید افراد به این فکر نکنن که آقا اصلا شما تو مشاغل خانگی یک سرمایه بزرگی دارید، سرمایه انسانی.
بله
بله میفرمید.
سرمایه انسانی که حالا حداقل تو مراحل اولیه خیلی لازم نیست شما هزینه های زیادی رو صرفش کنی. از اون طرف هم اگه وقت حالا یه ماه نتونستی بهش حقوق بدی، نمیگه من نمیام، تو عضوی از خانوادهشی، کنارت هست و کار شکل بله. بگیری و جلو بری. یه نکته یکی وجود داره و به نظر من خیلی باید بهش توجه بشه آقای دکتر، اینه که کسب و کار خانگی به شما امکانه میده که یک سبک زندگی جدید رو محقق کنید. یعنی به جای اینکه از خونه در بیایم، بازم نمیخوام بگم که حالا ما همه در خانه کار کنیم، همه زنان در خانه کار کنن، همه مردان، اما برای کسانی که دلشون میخواد فضای کار و زندگیشون یکی باشه و حالا از خانه خیلی خارج نشن، تو ترافیک نباشن، مسیر رو رفت آمد نکنن، به نظرم کسب و کار خانگی امکان این امر رو فراهم میکنه. یه نکته دیگه که باعث میشه کسب و کارهای خانگی مورد توجه قرار بگیرن آقای دکتر،
بله.
تعادل بین کار و زندگیه.
درست.
یعنی عموما گفته میشه این کسب و کارها به افراد کمک میکنن تعادل بین کار و زندگیشون رو حفظ بکنن. زمانی که میخوان برن بیرون تو مسیر باشن، دو ساعت خسته بشن، اون هزینه مالی و فلان همه رو دیگه صرف خانواده. این که نکته مثلا. اما میخوام بگم این نکته توجهتون رو جلب بکنید. ببینید حالا من چون خودم تو حوزه کسب و کارهای خانگی کار کردم و مصاحبه هایی کردم، جالبه به این نتیجه رسیدم که این مسئله تعادل بین کار زندگی تو کسب و کارهای خانگی هم هست هم نیست.
آها این خیلی نکته مهمه.
آره ببین نگاه کنید، خب زمان کمتری رو به رفت آمد اختصاص میدن، بیشتر کنار اعضای خانواده هستن، چالش های کار و محیط کار خب کمتر هستش، اما از اون و شما مدام در خانه این.
درست.
کارتون داره در خانه اتفاق میفته، ممکنه اصلا فضای خانه رو تا یه حدی به هم بزنین، کنار اگه مثلا اتاق جدایی نداشته باشه ممکنه کنار گوشه پذیراییتون میز کارتون باشه، فشار کاری زیادی ممکنه تحمل کنین به خاطر همین موارد. همه امور به عهده شماست، از صفر تا صد خرید مواد اولیه، تولید محصول، فروش، عکاسی، همه چیز به عهده شما. بنابراین خیلی نکته مهمیه که ما حالا دچار افراط و تفریط هم نشیم. همچین کسب و کار خانگی گل بلبل هم نیست.
بله.
این شما این به عنوان مالک این کسب و کار، به عنوان شاغل در این کسب و کار، حالا ممکنه مالک هم نباشین اما شاغل در یک کسب و کار خانگی باشین که بتونین فضای بین کارتون و زندگی شخصیتون رو مدیریت بکنین.
بسیار هم عالی. چه نکات مهمی رو خانم دکتر شما فرمودید که من خودم داشتم بهش فکر میکردم، اصلا انگیزه پیدا کردم یک کسب و کار خانگی پیدا بکنم. خانم دکتر، کسب و کار خانگی موفق چه کسب و کاریه؟ این سوال شاید خیلی از شنوندگان ما باشه و همین الان که دارن رادیو اقتصاد رو میشنوند بگن آقا قیصریه گفت کسب و کار خانگی خیلی خوبه برای بازارسازی اقتصاد مولد، یک شیوه بسیار مناسبیه. خب حالا شما بگید ببینم کسب و کار خانگی موفق پس چه کاری؟ من همین سوال رو از خانم دکتر جلالی میپرسم که پاسخ بسیاری از شنوندگان محترم ما باشه.
خواهش میکنم. ببینید اجازه بدیم تو گام اول تعریف کنیم کسب و کار موفق یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم یک کسب و کاری موفقه منظورمون چیه؟ این خیلی مهمه. ببین ما کسب و کار موفق و کسب و کاری میدونیم که دوام داشته باشه، 2 تا 3 سال دوام داشته باشه، درآمدی که شما از این کسب و کار به دست میارید و سودی که از این کسب و کار به دست میارید مناسب باشه و خودتون هم به عنوان صاحب کسب و کار ازش راضی باشید.
بله.
دوامی کسب و کار، کسب درآمد و رضایت برای من 3 تا فاکتورن. برای کسب و کار موفق کسب و کاری که این 3 تا فاکتور رو داره
داشته باشه.
اما من فکر می‌کنم اون چیزی که حالا بیشتر مد نظر شما هست که کمک می‌کنه کسب و کار موفق باشه، اینکه بگیم چه عواملی باعث موفقیت کسب و کار خانگی میشه. ببینید 3 دسته عامل هستن آقای دکتر.
بله.
حالا من تو کارم بهش رسیدم، ممکن دوستان دیگه به عوامل دیگری برسن، حالا من تجربه خودم رو میگم.
بله.
ما تو 3 سطح میتونیم عوامل موفق بر کسب و کار، موثر بر موفقیت کسب و کار خانگی رو بررسی کنیم.
درسته.
یه بحث کلانه. ببین کسب و کار خانگی جدا از سایر کسب و کارها نیست.
بله.
تو بازار کار، تو بازار فروش اصلا فرقی نمیکنه دیگه. اگه بازار مناسبی برای فروش محصول نباشه، نه برای من شرکت بزرگ نه برای کسب و کار خانگی.
بله.
برای اینو باید دقت بکنیم. یه سطحی برمیگرده به ساختارهای کلان اقتصادی، مثلا اینکه اگه نوسان قیمت خیلی شدید باشه، تورم ها زیاد باشه، اتفاقا کسب و کار خانگی خیلی صدمه میخوره. شرایط ساختاری سیاسی، شرایط ساختاری فرهنگی، شرایط ساختار اجتماعی چطوریه؟ یعنی یه بخشایی هست که اصلا تر از مداخله صاحب کسب و کار و خود کسب و کاره.
بله.
که داره تأثیر میذاره، همونطور که روی سایر کسب و کارهای خرد و کوچک و بزرگ تأثیر میذاره. یه بخش دیگه از عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای خانگی برمیگرده به سطح خرد.
بله.
آقای دکتر، من خودم جامعه شناسم و برام خیلی جالب بود که وقتی دارم افراد رو بررسی میکنم، سرمایه هاشون رو که بررسی میکنم، سرمایه اجتماعی عامل مؤثره باشه. خیلی دوست داشتم، یعنی برام میتونستم شهلی شبکه بکنم بگم که افرادی که سرمایه اجتماعی بالایی دارن خیلی موفق. اما بررسی من یه نکته جالبی رو نشون داد که سرمایه هایی که این آدم ها دارن خیلی مهمه و مهمترین سرمایه شون سرمایه انسانیشونه. و وقتی در مورد سرمایه انسانی صحبت میکنیم تو این کسب و کارها، فقط سواد نیست، فقط مهارت تولید یک محصول نیست، اینکه چطور بلد باشه با مشتریت صحبت بکنی.
بله.
اینکه چطوری بازاریابی بکنی، اینکه چطوری محصولت رو تو یک فضای مجازی عرضه بکنی، اینکه اصلا بتونی ببری محصولت رو دم مغازه ها عرضه بکنی، اینا همه جزء مهارت هایی که شما به عنوان صاحب کسب و کار باهاش باید روبرو بشی و داشته باشیش. خیلی وقتا با آدم ها میگیم خب تو میتونی کسب و کار خانگی داشته باشی چون یه سری مهارت های تولیدی داری، خدمات خوبی رو میتونی ارائه بدی، اما میره این کارو میکنه، بعد میبینی شکست خورده. وقتی بررسی میکنی میبینی علاوه بر مهارت تولید اون کالا یا خدمت، تو سایر مهارت هایی که مربوط میشه به یک فرد کارآفرین آدم ضعف داشته. این آدم مثلا بلد نبوده که مشتریابی کنه، بازاریابی کنه، نمیتونسته محصولش رو به خوبی بسته بندی بکنه و عرضه بکنه. بنابراین مهمترین عامل برای موفقیت کسب و کار خانگی تو سطح خرد خود صاحب کسب و کار و سرمایه هایی هستش که تو حوزه های مختلف داره، چه تولید و چه در اداره کسب و کارش.
بله بسیار هم عالی سکا خانم دکتر جلالی، اگر موافق باشید یک بخشی رو با هم بشنویم و وقفه کوتاهی خواهیم داشت، مجددا به قیصریه باز خواهیم گشت.